بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در درس های قبلی یه نکته غفلت شده، اون تعریف صفت از مفهوم وصف و تعریف مفهوم لقب. کتابی که در دست من هست قوانین مرزاست، حاشیه اش مربوط است به مرحوم سید علی قزوینی، هم در حاشیه قوانین چاپ شده و هم اخیراً مستقل. مرد بسیار محققی است. ایشون می‌فرماید مفهوم وصف اعم است، وصف نحوی نیست، بلکه وصف نحوی همان جزء توابعه، ولی مراد از وصف اعمه، همینطوری که ما هم گفتیم. تعبیر ایشان اینه، می‌فرماید که بشهادت الامثلت المتوعد هازا یندر جل حال و تمیز و ظرف الحقیقی و الحکمی فی الوصف بالمعنى المذکور. معلوم می شود هر قیدی که در کلام هست اگر دارای مفهوم باشد به اون میگن مفهوم وصف. حالا یا وصف نحوی باشه، جا انی زیدون العالم، یا وصف مفهومی وصف نحوی نباشد، مانند حال، تمیز، ظرف حقیقی یا حکمی. اما وقتی که به مفهوم لقب میرسد میگد نه، مفهوم لقب فقط منحصر به مسندان الی هست، اون هم یا به صورت علم باشد اسم، یا به صورت کنیه باشد، یا به صورت لقب. در حقیقت مفهوم لقب اون سعه را ندارد که پریروز ما گفتیم، بلکه منحصر به اسم است. البته اسمم ینقسم الى علم و کنیه و لقب. البته لقب که میگیم نه لقب نحوی، لقب یعنی اسم. پس آقایان اصلاح کنید، هر موقع به مفهوم وصف رسیدی معنای اعم از اون چی که نحوی ها میگن وصف، حال و تمیز و ظرف زمان و مکان. اما هر موقع به مفهوم لقب رسیدیم، در حاشیهش هست لقب فقط مال مسند الی هست که اسم باشد. البته اسمم علا اقسام ثلاثه، علم و کنیه و لقب. لقب که میگیم نه لقب نحوی، لقب به معنای اسم. این را اضافه کنید در دفتر. المقصد الرابع فی العموم و الخصوص یا فی العام و الخاص. مرحوم صاحب کفایه کتاب خود را بر یه مقدمه و 8 مقصد بنا کرده. مقدمه دارای 13 مطلب. مقصد اول اوامر، مقصد دوم نواهی، مقصد سوم مفاهیم، مقصد چهارم عام و خاص یا عموم و خصوص، تا مطلب پنجم مطلق و مقید که جلد اول تمام میشه. 4 مقصد هم در جلد دوم دارن با یک خاتمه ای در اجتهاد و تقلید. قبل الخوض فی المقصود نقدم امورا، چند مطلب را قبلا عرض می کنیم، روشنگر بحث های آینده هست. الاول، آیا تعاریفی که برای عام خاص شده یا مطلق چیزهایی که در علم فقه و علم اصول هست، آیا این تعاریف تعاریف حقیقی است یا تعاریف لفظی است؟ آیا آخوند یک کلمه هم اضافه می کند، تعاریف لفظی و شرح الاسم را هم اضافه می کند. یه بحث کلی می کنیم، ارتباطی تنها به عام خاص ندارد. فرض کنید این همه تعریفی که ما می خونیم، تعریف المطلق و المقید، تعریف الواجب المطلق و الواجب المعلق، این همه تعاریف تعاریف حقیقی است یا تعاریف شرح الاسم و تعاریف لفظی است؟ مرحوم خراسانی معتقد است که همه این تعاریف در این علوم اعتباری تعاریف لفظی هستند و تعاریف شرح الاسم ربطی به تعریف حقیقی ندارد. دو دلیل بر این مطلب بیاره. میگد اولین دلیل بر این که این تعاریف حقیقیه، ما فی الذهن اوضح از این تعاریفه. بله، گفتم حقیقی نیست دیگه. نه، لابد نیستش را عرض کردم خدمتتون که تلفظ نکردم یا حمله به صحت این است که شما نشنیدی. عرض کردم خدمتتون که این تعاریف تعاریف حقیقی نیست، بلکه تعاریف شرح الاسم و به اصطلاح تعریف لفظی است. دو دلیل میارد بر این مطلب. یک، میفرماید اونچه که ما مصادیق را میشناسیم، اونچه که در ذهن ما هست از این معرف روشنتر از تعریفی است که در کتاب ها هست. ما قبل از آنی که به این تعاریف مراجعه کنیم، در ذهن ما یک سلسله مفاهیمی هست، مصادیقی هست، این مصادیق روشنتر از این تعریفی است که شما میکنی. مثلا عام خاص در ذهن ما مصادیقی دارد، این مصادیق اوضح و ابین است از تعریفی که شما انجام میدهید. حتی به دلیل این که موقعی که نقض ابرام میکنن، میگن این تعریف جامع نیست، این تعریف مانع نیست، نقض ابرام را به وسیله همین مصادیق انجام میدهن که در ذهن ما هست. معلوم میشود ما از این تعاریف طرفی نمیبندیم، استفاده نمیکنیم، بلکه ما فی ذهن خود را دلیل میگیریم این تعاریف یا تعریف جامع هست یا نیست، مانع هست یا نیست. آیا آخوند دلیل اولش اینه؟ بنابراین اونچه که در فقه و اصول و در علم ادبیات که علوم انسانی هستند، البته انسانی اعتباری نه انسانی تکوینی، همه این تعاریف تعاریف لفظی و شرح الاسم، بهترین دلیل این است که قبل از تعریف مصادیق اون در ذهن ما روشن است و این مصادیق را از این تعاریف ما نگرفتیم. حتی گاهی اون چی که در ذهن ما هست اون را دلیل میگیریم بر کمال تعریف یا بر نقص تعریف. معلوم می شود این تعاریف بر علم ما نیفزوده اند، بلکه ما هستیم که این تعاریف را نقادی می کنیم، می گیم جامع نیست به دلیل اینکه این عام است، تعریف شما شامل نیست. مانع نیست به دلیل اینکه این عام نیست ولی تعریف شما شامله. این یه دلیل. دلیل دوم می‌فرماید ثمره ندارد بحث کنیم که عرض کنم آیا این تعریف حقیقی هست یا تعریف حقیقی نیست. اما استدلال اول خیلی استدلال صحیحی نیست و الا اگر این دلیل درست باشد در علوم تکوینی هم هست. میگیم آب را تعریف کن، آب را تعریف میکنن جسمان سجادان لا لون نه، اینجور تعریف میکنن. و حال اینکه بسیاری از مصادیق آب در نظر ما روشنتر از این تعریفه. اگر واقعا بخشی از مصادیق در ذهن ما روشن باشد، این سبب شود که ما بی نیاز از تعریف بشیم، پس در علوم تکوینی هم بفرمایید بی نیازیم، چون بخشی از مصادیق موجودات تکوینی در ذهن ما روشنتر و واضحتره. البته بخشی از مصادیق روشنه، اما بخش دیگر در ذهن ما روشن نیست، اونها را از تعاریف میفهمیم. همینطوری که در علوم تکوینی قسمتی از مصادیق در ذهن ما هست، نیازی به تعریف نداریم، اما بخشی از مصادیق را از تعریف میفهمیم که این مصداق هست یا مصداق نیست. در علوم اعتباری همچنین بخشی از مصادیق در ذهن ما روشن هست، احتیاج به تعریف نداریم، اما بخش دیگر از مصادیق باهی در ذهن ما مخفیه. انسان به وسیله این تعاریف میفهمد که آیا این عام هست یا عام نیست، خاص هست یا خاص نیست، مطلق هست یا مطلق نیست، مشروط هست یا مشروط نیست. آقای آخون در اینجا مشکلش اینه، میگه قسمتی از این مصادیق در ذهن ما روشنه قبل از آنی که تعریف طرف را بشنویم. اگر دلیل شما اینه در علوم تکوینی همچنینه، بگیم خاک را تعریف کن، خب خاک یه مقدار از مصادیقش برای ما روشنه. زمین را برای ما تعریف کن، فتیممو سعیدن تجربن، یه بخشی از زمین در ذهن ما روشنه. اما آیا اسفالت هم زمین صدق می کند؟ آجر فرش هم صدق می کند؟ سنگ فرش هم صدق می کند؟ گچ آهک هم جزء زمین هست یا جزء زمین نیست؟ قسمتی از مصادیق روشنه، قسمت دیگر را از تعاریف می فهمیم. در علوم اعتباری هم همین، همه مصادیق در ذهن ما روشن نیست، بخشی روشن، بخش دیگر را از تعاریف می فهمیم. و اما بلندتر بفرمید، معنی مرتکز اجمالی هست نه معنی مرتکز تفصیلی، حق با شماست. یه معنی مرتکزی از عام از خاص هست، اما به صورت تفصیل نیست. و اما مسئله دوم که ثمره ندارد، خب خیلی از مسائلی که ما میخونیم فاقد ثمره عملی است. بحث درباره معانی حرفیه، بس در باره وضع، اقسام وضع، خیلی از این مباحث ثمره فقهی ندارد، اما ذهن طرف را تیزتر و روشنتر و قویتر میکنه. ولی کرارن ما به همه دوستان میگیم در رشته تخصصی موقع شرکت کنید که ذهن شما حوزوی بشود، اهل این قوت و قوت باشید. عرض کنم هنگامی که در این درجه رسیدید، اگر کسی بنا باشد در رشته تخصصی شرکت کند مانعی نداره. اول باید ذهن حوزوی بشه، اهل این قوت و قوت باشد، ذهنش نقاد باشد. همین علم اصول حالت نقادی را یاد انسان میدهد، ذهن را تیز میکند برای جدل، برای بحث، برای اشکال و برای جواب. بنابراین این تعاریف بیفایده هست، حق با شماست، یا بحث بیفایده است، اما فایده عملی ندارد. فایده به اصطلاح تعلیمی، تمرینی حتما هست. این یه مسئله. نه، میگن بحث ثمره ندارد، اون مکتب شما را نمیگه. بله، آیا آخوند یه اشکال دیگر هم دارد؟ سال گذشته این را ما خواندیم، اشتباه کرده از شرح الاسم را با تعریف لفظی یکی گرفته و این دوتا اشتباهه. آقایانی که سال گذشته بودن در مبحث مطلق و معلق یا مطلق و مشروط، در اونجا ما این اشتباه را عرض کردیم. از نظر فلسفی واجب شرح الاسم غیر از تعریف لفظی است، و تعریف لفظی غیر از شرح الاسم. این دوتا یکسان نیست. حتی در منطق منظومه هم آقایان اگر مراجعه کنید، عرض کنم آقای سبزواری هم اینها را از هم جدا کرده. اس المطالب سلاستن علم، مطلب ما، مطلب حل، مطلب علم. همانجا مراجعه کنید، شرح الاسم غیر از تعریف لفظی است. و رب ما یقال، تمام تعاریف علوم اعتباری تعریف حقیقی نیست. چرا؟ نه از اون راهی که آقای آخوند آمد که گفت ما فی الذهن روشنتر از این تعاریفه. این که دلیل نشد که در علوم تکوینی هم ما فی الذهن روشنتر از تعاریفه. ولی این آقا از راه منطقی وارد شده، میگه تعریف حقیقی این است که منشأ انتزاع تعریف در خارج باشد. تعریف حقیقی با جنس است و فصل. جنس را از خارج میگیریم، فصل را هم از خارج میگیریم. در خارج اگر دو تا حیوان با هم ما به اشتراک دارند، جنس انتزاع میکنیم. اگر این دو حیوان با هم وجه تمایز دارن، فصل انتزاع میکنیم. تعریف حقیقی اون است که مأخذش در خارج باشد. جنس انسان در خارج هست، فصلش هم در خارج هست. و اما علوم اعتباری در خارج نیست، بلکه قراردادیه. قرارداد است که کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، کل مضاف الیه مجرور. علوم قراردادی است. حتی من خاطرم میاد در شرح لمعه شهید اول طهارت را تعریف میکند، استعمال ماء مقرون به نیه. در اونجا شهید ثانی میگد استعمال کل جنس، نمیگد جنس. محشی در حواشی می نویسد چرا گفت کل جنس نگفت جنس؟ به خاطر اینکه معرف امران اعتبار گنتهور یعنی وزودار بودن پاکیزگی نفسانی. این حرف حرف بدی نیست. بگیم اینها تعاریف حقیقی نیستن، تعاریف اعتباری هن. نه از اون نظر که آیا آخوند گفت، چون مصادیقش در ذهن ما روشن‌تر از تعاریف این. بگید این در علوم تکوینی هم هست. بگیم فرق است بین العلوم الحقیقیه و العلوم الاعتباریه. علوم حقیقی چون در خارج مأخذش هست، انسان مأخذش در خارج هست، هم جنس و هم فصل. مثلا نجم را بخواهیم تعریف کنیم، زمین را بخواهیم تعریف کنیم، آب را بخواهیم تعریف کنیم، تمام این تعاریف تعاریف حقیقی. چرا؟ چون جنسش مأخذش در خارج، فصلم مأخذش در خارج. اما علوم اعتباری همش قراردادی است و الا در خارج مأخذ و منشأی ندارند. چون قراردادیه همش دور ذهن میگردد و میچرخد، مصداقی در خارج ندارد. بگیم این تعاریف تعاریف اعتباری است. این مطلب مطلب خوبی است، ولی در اینجا که این نیست. اگر عام خواسته را ملاحظه کنی در جاه دیگر این نیست. آیا آخون فکر نمی کنم این سبک بحث کنه؟ این سبک بحث فلسفی است. خب همین جنس فست نداره. این که دارد جنس فست، جنس فستش اعتباریه، نه اینکه جنس فست ندارد. عمده این است که علوم اعتباری مأخذش در خارج نیست، علوم حقیقی مأخذش در خارجه. ولذا موضوعات علوم حقیقی تعریفش حقیقیه، موضوعات علوم اعتباری تعریفش اعتباریه. قهرن موضوعات خارجی جنسش حقیقی، فصلش حقیقی، موضوعات اعتباری جنسش هم اعتباریه، فصلش هم اعتباری. تم الکلام فی الامر الاول. الامر الثانی عرض کردم علوم ریاضی از علوم تکوینی، علوم اعتباری نیست. نه، علوم ریاضی واقعیاتیست، قوانین واقعی دارد. اشتباه عظیمی بود. علوم اعتباری مانند ادبیات از این قبیله، فقه از این قبیله، اصول از این قبیله. عرض کردم اینها را میگن علوم اعتباری. و حقوق مثلا، حقوق یه امر اعتباری است، علم حقوق. همه اینها اعتباریاتن، البته نه اعتباریات لغو، اعتباریاتی که زندگی با همین اعتباریات میچرخد و میگردد. چند بار تا حال گفتم اعتباریاتی داریم لغو، مثل انسان صدسری. اعتباریاتی داریم که زندگی بر اون میچرخد، اعتباریات عقلایی. الامر الثانی در خارج فاعل، ذات فاعل هست، اما این عنوان فاعلیت به اعتبار ماست. چیزی که بعد از فعل واقع بشود نامش را گذاشتیم فاعل، اونی که بعد از اوست نامش گذاشتیم مفعول. بله فاعل در خارج هست، اما عنوان فاعل نحوی، عنوان فاعل مفعول به، اینها اعتباریه. بله در مصادیق رفت نداره، در خارج زید ضارب هست، ضاربیت تکوینیه، ولی این قوانینی که گفتیم کل فاعل مرفوع و کل مفعول منصوب، یکی را مضاف یکی مضاف الیه، همه اینها جنبه های اعتباری دارد. الامر الثانی فی تعریف العام والخاص، عام را دو جور تعریف کرده اند. یک تعریف اول عرض کردم خدمتتون که این از شمول الحکم لجمیع افراد مدخوله، شمول الحکم لجمیع افراد مدخوله، حکم تمام افراد را در بر گیرد به خلاف خاص. شمول الحکم لجمیع افراد مدخوله، جاء العلماء این مجیع تک تک افراد را شامله، به خلاف خاص تگیم جاء العلماء الا الفساق، این شامل همه نیست، شامل عادل هست اما شامل فاسق نیست. یلاحظ علا هذا التعریف که این آدم عام خاص را به لحاظ حکم گرفته، که انه اگر لفظی تحت حکم واقع نشود نه عام است نه خاص. در حقیقت اتصاف لفظ به عموم و خصوص به خاطر این است که بعد از حکم اگر فراگیر است عامه، اگر فراگیر نیست خاصه. به این اشتباهه، عام خاص منهای حکم عام است، منهای حکم خاصه. حتی اگر حکمی در کار نباشد لفظ عامه، حکمی در کار نباشد لفظ خاص. این آقا که انهو تصور کرده کما اینکه از کفایه هم بعدن این در میاد، اتصاف لفظ بالعموم به خاطر حکمه، اتصاف لفظ بالخصوص به خاطر حکمه. اگر حکم فراگیر است عامه و اگر فراگیر نیست خاصه. نه، للعامه لفظ مع قطع النظر عن الحکم، للخاص لفظ مع قطع النظر عن الحکم. چون این تعریف تعریف غیر صحیحی است، تعریف دوم را کرده اند، شمول المفهوم لجمیع ما یسده ان ینطبق علیه، شمول المفهوم لجمیع ما یسده ان ینطبق علیه. اگر نوشتید یا گوش کردید فاعل ینطبق را معین کنید، شمول المفهوم لجمیع ما یسته ان ینطبق علیه. ینطبقه یا فاعلش مفهومه یا فاعلش لفظ عامه. شمول الحکم لجمیع ما یسته ان ینطبق علیه. کلمه علما ستا را شامله، یه دونه را شامل نیست، دوتا را هم علل اقوا شامل نیست، ستا و ما فوق را شامله. میگن شمول الحکم لجمیع ما، نشون بر شمول مفهوم مرادم از لفظ مفهوم لفظ بود شمول مفهوم لجمیع یعنی شمول مفهوم العلماء لجمیع ما ینطبق علی این ستاره شامل اون ستاره شامل اون ستاره شامل اون چنان نیست که یک ستایی از تحت آن خارج شده باشد همه ستا ستاها تحت کلمه العلماء هست شمول المفهوم لجمیع ما ینطبق علیه هر چی که لفظ العلماء صلاحیت انطباق را دارد بر همه آنها شامل باشد ستای خارج بشو نداشته باشیم به خلاف بگیم اکرم العلماء الا الفساق این برخی از ستا ستاها را شامل نیست این ستای فاسق اون ستای فاسق اون ستای فاسق دور این تعریف اینه مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه دقت بیشتری کرد فرمود این تعریف هم درست نیست فاعل ینطبق نباید عام باشد نباید مفهوم عام باشد فاعل ینطبق باید مفرد باشد اینجور بگیم شمول المفهوم لجمیع ما یسته ان ینطبق علیه مفرد العام اینجور بگیم بهتره هر کسی که عالم برش صدق می کند العلماء او را در بر بگیره اگر اون مثل اولی تعریف کنیم دیگه دوتا را شامل نیست یکی را شامل نیست اما اگر اینجور تعریف کنیم شمول المفهوم لجمیع ما یصلح ان ینطبق علیه مفرد العام هر کسی که عالم هست العلماء اون را شامله چون العلماء حالت لابشرطی دارد همه را شامله زید را شامله امر را شامله بکر شامله و هاکذا اما اگر ینطبق را برگردانیم به مفهوم العام یا به لفظ عام معنایش این است که فقط ستا ستاها را شامله اما دوتا و یکی را شامل نیست و حال اینکه العلماء در این حالی که برسه اطلاق می شود یکی را هم شامل در ضمن ستا دوتا را شامل در ضمن ستا نه اینکه فقط ستا ستاها را شامل نه حتی فرد را هم شامل چون این فرد در ضمن بگو پشت سرش این فرد در ضمن جمع در ضمن اون کسی این هم یک تعریف حالا از این تعاریف ستا اولی گفت شمول الحکم توهین به عام کرد که انه عام خاص خودش لفظی ندارد عموم خصوص تابع حکم دومی تعریفش بد نبود شمول المفهوم شمول المفهوم لجمیع ما یسته ان ینطبق علیه العام سومی بهتره شمول المفهوم لجمیع ما یسته ان ینطبق علیه مفرد العام هر کس که عالم به اون صدق می کند تحت اکرم العلماء داخله الثالث تقسیم العام الى عام من استغراقی و عام من مجموعی و عام من بدلی سه نوع عام داریم عام استغراقی عام بدلی عام مجموعی عام بدلی سه نوع عام داریم ما یه جور تصویر میکنیم مرحوم کفایه طور دیگر. تصویر ما اینه، میگیم اگر لفظ را وضع کردن بر تک تک این افراد، یعنی این افراد در عرض هم کلون بهیاله، اما در عرض هم شدن، این عام استقراقیه. کلمه علما دلالت دارد بر کل فرد، فرد بهیاله در عرض هم، همه را در بر میگیرد. کل فرد بهیاله و استقلاله در نظر گرفتیم. عرض کنم خدمتون که العلماء کل واحد واحد من العلماء را شامله و همه علماء تک تک ملحوظه و کل واحد فی عرض الاخر. عام مجموعی یه دونه قید را نداره. اون قید کدومه؟ اون بهیاله و استقلاله نداره. همه را آقای نومانه کتله درست یا کتله؟ کتله واسه هم واحد یا کتله هم واحد؟ همه را کتلتن واحده در نظر میگیریم، یه بستهش میکنیم، یه بسته میگیم اکرم مجموع العلماء. تفاوتش با عام استقراقی چیه؟ در عام استقراقی در مقام وضع کل واحد بهیاله در نظر گرفته شده، به استقلاله. اما در عام مجموعی نخی، همه را یک جا دفعتن واحده در نظر گرفتیم، نه بهیاله و استقلاله. لفظی که برای عام مجموعی داریم در لغت عرب ظاهراً کلمه مجموعه. غیر از کلمه مجموع، لفظی که دلالت بر عام مجموعی کند نیست. سه، اگر افراد در نظر گرفتیم بهیاله یعنی مستقل، اما عرض هم نباشه، طول هم، این بعدن دومی، بعدن سومی، بعدن چهارمی، به این میگن عام بدلی. پس آقایان اول باید عام استقراقی را در نظر بگیرن. دو قید دارم، هر دو قید سبب میشود که عام مجموعی و عام بدلی هم پیدا بشه. در عام استقراقی این است که کل واحد من افراد الاخ بگو بهیاله و در عرض هم. بهیاله خرج عام مجموعی، عرض هم خرج عام بدلی. در عام استقراقی همه اندرونی و بیرونی دارن، این هم مستقله، اون هم مستقله، اون هم مستقله، و در عرض هم هستن. در عام مجموعی قید اول نیست، کل واحد بهیاله نیست، بلکه کتلتن واحده، دفعتن واحده همه را در نظر گرفتیم، میگیم اکرم مجموع العلماء. در عام بدلی کل واحد واحد در نظر گرفته شده، اما عرض هم نیستن، یکی پس از دیگری. مثال از کنم خدمتون که از زانیت و زانی فتر دو کل واحد من هما مئت جلده، کل واحد این عام استقراقی، کل واحد واحد بهیاله و در عرض هم. عام مجموعی عرض کردم فقط یک کلمه در لغت عرب هست به نام مجموع، اما عام بدلی ایم با تدعو فدهل اسماء الحسنا. ایم این ایم همه را شامل بهیاله، اما نه دفعتن واحده، بلکه یکی اگر هر کدام الرحیم، الرحمن، الخالق، الرازق افراد پشت سر هم در نظر گرفته می شود، این تعریف عام استغراقیه، اون تعریف عام مجموعیه، این هم تعریف عام بدری. و معلوم شد که منهای حکم ما الفاظی داریم وضعت للاستغراق، وضعت للمجموع، وضعت للبدن. یادداشت نظریت المحقق خراسانی. مرحوم محقق خراسانی با این نظریه مخالفه. ما مستقلن اصلا قیچی گرفتیم و حکم را قیچی کردیم، خود عام را در دست گرفتیم، حلوا حلوا کردیم، گفتیم کل وزعل کل واحد واحد بهیاله و استقلاله و عرض هم. مجموع وزع لملاحظت افراد کتلتن واحده. وزع لملاحظت کل واحد ال استقلاله، اما در طول هم اصلا کار به حکم نداشتی. ولی آیا آخون در کفایه برخلاف این اساس میگد نه، عام استقراقی تابع حکمه، عام مجموعی تابع حکمه، عام بدلی تابع حکمه. هر سه را از حکم انتظام میکند. میگد این عمل حکمه لکل واحد واحد استقراقیه، و این عمل حکم للمجموع بصفت المجموع، این عام مجموعیه. اگر 99 نفر را اکرام کردی، یکی را اکرام نکردی، هیچ عملی انجام ندادی. و این عمل حکم لکل واحد بعد الواحد، این عام بدلیه. بدلیت و استقراق و عام مجموعی را از موضوع انتظار نمی کند، بلکه از کیفیت تعلق حکم. اگر کیفیت تعلق حکم لکل واحد واحده، امروز مصلحت ایجاب بکند که تک تک را اکرام کنیم، این عام استقراق. اگر مصلحت در این است که مجموع را به گونه ای که اگر یکی را نکردیم هیچ، به خلاف اولی، در اولی اگر 99 تا را اکرام کردیم 99 تا ثواب داریم، یه دونه گناه. ولی در دومی اگر یکی را اکرام نکردیم اصلا کاری صورت ندادیم. سومی نخی مصلحت قائم با یکی اکرم واحد من العلماء، هر کدام را اکرام کردیم یکی کافیه. به این میگن چی آقا؟ بدلی. فالبدلیت و الاستقراق و العام المجموعی از تعلق حکم انتظام میشوند، به خلاف اونی که ما گفتیم منهای تعلق حکم انتظام میشه. حالا فردای تحصیلی شنبه ببینیم حق با ایشانه یا حق با دیگران. ان شاء الله يوم السبت.